ساعت 17 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. مریم کریم بیگی، خواهر مصطفی کریم بیگی، از جانباختگان اعتراضات سال 88 بازداشت شد. شمار مصدومان در حادثه انفجار و آتش سوزی در فیروزآباد به 149 نفر رسید. وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی استعفا داد. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم هانا کاویانی و منیجه عبادالله در رادیو فردا باشید. شهناز اکملی، مادر مریم کریم بیگی، روز سه‌شنبه از حمله ماموران امنیتی به خانه اش و بازداشت دخترش خبر داد. خانم اکملی در گفتگو با رادیو فردا گفت ماموران امنیتی پس از ضبط وسایل مریم کریم بیگی او را با خود بردند. به گفته این مادر دادخواه، مریم کریم بیگی که پیشتر هم مورد بازجویی قرار گرفته بود با اتهام تبلیغ علیه نظام روبروست. فرزند دیگر خانم اکملی، مصطفی کریم بیگی، در سال 88 و در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شد. به گفته خانم اکملی، مریم کریم بیگی در بند امنیتی زندان اوین زندانی است و گفته است که تا اطلاع ثانوی به جز آب مطلقا لب به چیزی نخواهد زد. از شهناز اکملی درباره جزئیات بازداشت مریم کریم بیگی سوال کردم که در ادامه میشنوید.
روز دوم اسفند 1400 ریختن خونه ما، ساعت 5 بعد از ظهر ریختن خونه ما و تمام زندگی منو به هم ریختن و لپتاپ مریم، گوشی مریم، لپتاپ من، گوشی من و با یه سری مدارک دیگه، کتاب اینا رو برداشتن بردن و گفتن طی 5 روز باید بیادش بازپرسی اوین، که بعد بازجوها زنگ زدن گفتن که نمیخواد بیاد، میای دفتر پیگیری اونجا بازجویی میشی. مریم سه چهار بار رفته اونجا بازجویی، منم بردن بازجویی و بهش گفتن که بازجویی تموم شده و دیگه حالا برات قرار صادر میشه که بیایی بازپرسی به عنوان تبلیغ علیه نظام. تا اینی که دوباره امروز ساعت 7 صبح، من ساعت 6:30 از در خونه رفتم بیرون، ساعت 7 صبح مامورا ریختن تو خونه و زندگی ما رو دوباره به هم ریختن، دوباره همه چی رو به هم ریختن و دختر من رو برداشتن بردن و چیزه. الان مریم از بند اوین زنگ زدش به من که مامان من اعتصاب غذا، من فقط آب میخورم، من تو بند امنیتیم و فقط آب میخورم و جرمش هم تبلیغ علیه نظامه. لپتاپشو بردن، گوشیشو بردن برای دومین بار و زندگی ما رو به هم ریختن. یه بچه‌مو کشتن، این یکی رو هم که زندان کردم. به بازجوی گفتم شما که چیز کردی، خب اونه که کشتین، اینم بکشین، بیاین یه زنم بزنین تو قلب من، منم بکشین راحت بشین دیگه چی میخواین از جون ما؟ گفتم داریم میبریم بکشینش. مریم گفت ماما نه بابا نمیکشن. گفتم مگه بهنام محجوبی رو نکشتن؟ مگه بکتاش رو نکشتن؟ این همه زندانی تو زندان رو همه رو کشتن، بکشین دیگه خیالتون راحت چه بابا، ولم کنین دیگه، 13 ساله بچه‌مو کشتین، حالا این خودمو که زندانی کردین. 25 روز خودم زندانی بودم، تو بند اوین بودم، یه سال به من حکم دادن، حالا دخترم تا کی آخه؟ نمیترسین از اون روزی که شما باید جواب پس بدین؟
خانم اکملی، بازجویی ها در مورد چی بود و این اتهامی که زدن؟ گفتید که قبلا مریم چندین بار بازجویی شده، این بازجویی در مورد چی بود؟ از مریم چی میخوان در واقع؟
و تبلیغ علیه نظام. چرا تو توییتر کار میکنی؟ از دانشگاه میخواستن اخراجش کنن، بعدش ما توی اینستاگرام هم نوشتم که چیز، فقط میگن چرا تبلیغ میکنی علیه نظام. بابا ما تبلیغ نمیکنیم، ما دادخواهی میکنیم. دادخواهی جرمش زندان نیست، دادخواهی جرمش زندان نیست. گفتم ببین معنی دادخواهیم، گفت بنویس تو بازجویی به من، گفت بنویس دادخواهی یعنی چی. گفتم دادخواهی یعنی اینه که من نمیخوام انتقام بگیرم، من نمیخوام قاتل بچه‌مو اعدام کنم، ولی باید قاتل بچه من پیدا بشه. باید پیدا کنین. گفتم شما ها مسئول امنیت ما هستین، چرا زدین تو خیابون بچه منو کشتی؟ گفت ما نکشتیم. گفتم شما نکشتیم، مسئول امنیتش که بودی، مسئولیت جونش که بودی، پس چرا فکر جونش نبودین؟ چرا کشتینش؟ میگرفتین میکردینش زندان، میپرسیدین ازش؟ مصطفی من رأی نداده بود، هیچ موقع رأی نداده بود، برای اعتراض رفته بود و جرمش جرم اعتراض کشتن نیست که با گلوله بزنی بکشی. 13 ساله بچه منو کشتین و من هنوز این خون این غم تو دل منه. من نمیتونم فراموش کنم. تو بازجویان به من گفتن فراموش کن بچه‌ای داری. مگه میشه بچه‌ای بگه زایمان کردی، بزرگ کردی، فراموش کنی؟ من داد خواهم. آقا بزنن بگوشن این قلب من، بزنن تو قلبم بگوشنم. ما دست از دادخواهی نمی کشیم. مریم بنوان یه خواهر دادخواه گرفتنش و من مادر دادخواهم و من ساکت نمیشینم. به قیمت جونم هم شده ساکت نمیشینم. بزنن بکشن. مادران دادخواه، مادرایی که بچه هاتون تو زندانن، مادرایی که بچه هاتون رو کشته شدن، گوش به زنگ باشین که یه روز سراغ شما ها میان با هم و ما ها همه با هم متحد میشیم و دست از دادخواهی نمی کشیم. مطمئن باشین که این دادخواهی یه روزی به ثمر میرسه.
صدای شهناز اکملی، مادر مصطفی و مریم کریم بیگی را می شنیدید. اما در ادامه خبرها، خبرگزاری تسنیم به نقل از معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تعداد محصومین در حادثه انفجار و آتش سوزی در کارخانه کربنات فیروزآباد را 149 نفر اعلام کرده است. این حادثه ساعت 17 روز دوشنبه روی داد و نشت آمونیاک سبب محصومیت عده زیادی از کارگران و کارکنان این کارخانه شد. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، به رغم پایان عملیات اطفای حریق، شمار مصدومین رو به افزایش است. برخی گزارش‌ها حاکی از کشته شدن عده‌ای از مصدومین بر اثر استنشاق گازهای سمی است، ولی معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز می‌گوید این حادثه تلفات جانی نداشته. بیشتر مصدومین هم از بیمارستان مرخص شدند. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی پیش از این هم از انتشار اخبار مربوط به تلفات انسانی حوادث مشابه جلوگیری کردند. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
فاجعه دیگر، این بار در کارخانه کربنات سدیم کاوه در فیروزآباد استان فارس. کارخانه‌ای که به تولید آمونیاک و محصولات شیمیایی می‌پرداخت و با نشت یکی از مخازن آن بر پایه منابع خبری رسمی در ایران 133 مصدوم بر جای گذاشت. به گفته خلیل عبداللهی، مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس، عصر روز دوشنبه به علت نشت یکی از مخازن آمونیاک در این کارخانه این انفجار رخ داده است. حسین درویشی، مدیر عامل هلال احمر استان فارس، نیز در واکنش به این حادثه از انفجار و انتشار گازهای سمی در کارخانه فیروزآباد و ناایمن بودن مسیر جنب فیروزآباد خبر داد و گفت این جاده تا اطلاع ثانوی مسدود است. مقامات ایران روز دوشنبه 23 خرداد ابتدا شمار مصدومین را 5 نفر اعلام کرده بودند، اما با گذشت ساعاتی از این حادثه این رقم تا 140 نفر نیز گزارش شده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روز سه شنبه 24 خرداد اعلام کرد که 114 نفر از مصدومین این حادثه از بیمارستان ترخیص شدند. در حالی که مسئولان استان فارس میگویند این حادثه قربانی نداشته، گزارش‌های تایید نشده حاکی از آن است که شماری از کارگران که در این کارخانه در حال کار بودند جان خود را از دست دادند. این در حالی است که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به موارد مشابه این حادثه در ماه‌های گذشته نسبت به این انفجار واکنش نشان داده و سریالی شدن حوادث در ایران ابراز نگرانی کردند. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هشتگ فیروزآباد عنوان کردند که در این روزها در هر لحظه و در هر مکان باید منتظر وقوع حادثه‌ای بود که جان ایرانیان را تهدید می‌کند. در سالهای اخیر حوادث مشابه زیادی در مجتمع‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌ها و دیگر تجهیزات نفتی ایران رخ داده که علت عمده این حوادث فرسودگی تجهیزات یا کیفیت پایین آنها عنوان شده است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در زمان افتتاح کارخانه کربنات سدیم فیروزآباد به خبرگزاری ایرنا گفته بود بخش قابل توجهی از ماشینالات در این کارخانه از داخل و بخشی هم از کشور چین تامین شدند. آخرین مورد اعلام شده از حوادث آتش سوزی و انفجار مجتمع‌های پتروشیمی مربوط به آتش سوزی در منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر در فروردین امسال است که 2 نفر در آن دچار سوختگی شدند. سال گذشته نیز آتش سوزی پالایشگاه تهران منجر به کشته شدن 1 نفر شد. کارخانه فیروزآباد ظرفیت تولید سالانه 320 هزار تن کربنات سدیم را دارد که در صنایعی مانند تولید شیشه و بلور، صنایع شوینده و پاک کننده، تصفیه آب و پتروشیمی استفاده می شود.
گزارش پروانه وحید منش را می شنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
و اما ادامه خبرها. حجت الله عبدالمالکی وزیر کار و رفاه اجتماعی در دولت ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه با انتشار متن استعفای خود کنارگیریش از هیئت دولت را تایید کرد. در چند روز گذشته گزارش‌هایی درباره کنارگیری او و پذیرش استعفایش منتشر شده بود. ساعتی پس از انتشار این خبر سخنگوی دولت اعلام کرد که محمد هادی زاهدی وفا معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور به عنوان جانشین آقای عبدالمالکی منصوب شده است. یکی از جنجالی ترین اظهارات وزیر سابق کار ادعای او در مورد ایجاد شغل با 1 میلیون تومان سرمایه است که با واکنش تند مردم و اقتصاددانان روبرو شده بود. در جلسه روز سه‌شنبه مجلس هم رضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت اولین کارت زرد در دولت ابراهیم رئیسی را دریافت کرد. ضعف وزارتخانه تحت نظر او در کنترل قیمت‌ها و ناتوانی در حمایت از صاحبان صنایع از جمله مواردی بودند که به رأی اکثریت نمایندگان علیه او منجر شدند. ابراهیم رئیسی که وعده بهبود اوضاع و توسعه اقتصادی را داده بود تاکنون از اظهار نظر درباره کنارگیری وزیر کار و کارت زرد گرفتن وزیر صنعت معدن و تجارتش در نخستین سال تشکیل دولتش خودداری کرده است. در خبری دیگر، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای از آزاد شدن نفتکش توقیف شده ایران از طرف دولت یونان خبر داد. در این بیانیه گفته شده روز سه‌شنبه مراحل اجرایی دستور دولت یونان برای بازگرداندن بار این نفتکش به صاحبش آغاز شده است. نفتکش روسیه لارا که با پرچم ایران در حال حرکت بود، روز 26 فروردین در سواحل یونان توقیف شد. در اوایل خرداد ماه محموله 700 هزار بشکه نفت این کشتی به آمریکا تحویل داده شد، ولی چهارشنبه گذشته دادگاهی در یونان حکم دادگاه اولیه را نقض و به آزادسازی نفتکش ایرانی رأی داد. پس از توقیف این نفتکش که به درخواست آمریکا و در راستای تحریم‌های آن کشور علیه ایران صورت گرفت، سپاه پاسداران 2 نفتکش یونانی را در خلیج فارس توقیف کرد. چند روز بعد آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دلیل توقیف نفتکش‌های یونانی را تلافی توقیف محموله نفت ایران توسط دولت یونان ذکر کرد. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون درباره تاریخ آزادسازی این 2 کشتی یونانی اظهار نظر نکردند. اما سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی از دستگیری 50 نفر دیگر در ارتباط با معاملات فردایی طلا و ارز خبر داده است. به گفته رضا نجفی بیش از 5000 حساب بانکی هم مسدود شده. روز یکشنبه هم 31 نفر با اتهامی مشابه بازداشت شدند. در هفته‌های گذشته همزمان با افزایش قیمت طلا و ارزهای خارجی و عدم توانایی دولت و بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و طلا، نیروهای امنیتی و انتظامی دور جدیدی از دستگیری افراد، مسدودسازی حساب‌های بانکی و مقابله با سایت‌های خرید و فروش ارز و طلا را آغاز کردند. در روزهای اخیر قیمت دلار آمریکا به مرز 33 هزار تومان نزدیک شده است. می‌رسیم به پایان این بخش خبری، همچنان با ما باشید.